بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و من هنا لم يتأمل احد في انه اذا اكره الشخص على احد الامرين المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم لان المعيار في دفع الحرمه دفع الضرر المتوقف على فعل احدهما اما لو کانا عقدین او ایقاعین کما لو اکره علا طلاق احدا زوجتی فقد استشکل غیر واحد فی انما یختاره من الخصوصین به طیب نفسه و یرجهه به دوائیه نفسانیت الخارجت عن الاکراه مکرهن علیه به اعتبار جنسه املا بل افتا فی القواعد به وقوع طلاق و عدم الاکراه و ان حمله بعضهم علا ما اذا قنع المکره به طلاق احداهما مبهمتن لکن المسئله عندهم غیر صافیت عن الاشکال من جهت مدخلیت طیب النفس فی اختیار الخصوصیه و این کان الاغوا وفاقا لكل من تعرض للمسأله تحقق الاکراه لغتا و عرفا ما انه لو لم يكن هذا مكرها علی لم يتحقق الاکراه اصلا اذ الموجود في الخارج دائما احدى خصوصيات المكره علی اذ لا يكاد يتفق الاکراه به جزئی حقیقی من جمیع الجهات نعم هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصیه و ان كان مكرها علی من حيث القدر المشترک بمعنى ان وجوده الخارجی ناشن عن اکراه و اختیار ولذا لا يستحق المد او الزم به اعتبار اصل الفعل و یستحقه به اعتبار الخصوصیه. بحث بر سر این بود که اکراهی که رافع حکم معاملات هست با اکراهی که رافع حکم محرمات هست اینها متفاوتند. اکراه رافع اثر معاملات عدم طیب نفس و اکراه رافع حرمت الجا و اضطرار و ناچاری. اگر کسی به چیزی ناچار شد به جوری که راه منحصر بود در ارتکاب اون کار در همچه جایی حرمت مرتفعه، اما اگر امکان تفسی باشد حرمت سر جای خودش باقی است و اکراه اونجا صدق نمی کند. منتها در آخر بحث مرحوم شیخ فرمودند نسبت بین اکراه رافع اثر معاملات و اکراه رافع حرمت اگر از حیث معیار و ملاک بخواهد نسبت سنجی بشود نسبت عموم و خصوص من وجهه. برای اینکه معیار در رفع صحت معاملات عدم طیب نفسه، اما معیار در رفع حرمت دفع الضرر، دفع الاضطرار، دفع الضروره است و این دو نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه. دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. ممکن است یک جایی هم طیب نفس نباشد و هم اجبار و اکراه باشد. ستمگری این آدم را بر فروش خانه اش اجبارش میکنه، در حالی که راه برای فرار براش نمونده، واقعا هم به فروش خانه مایل نیست و کراهت داره. اینجا هم عدم و طیب نفس که رافع صحت معامله هست وجود داره و هم اجبار و اکراهی که رافع حرمته. حالا اگر فروش این خانه براش حرام بود، نذر کرده بود این خانه را نفروشه، حرمتش مرتفعه، تازه وقتی هم فروخ، فروش محقق نمی شود، برای این که کاره هست و طیب نفس نداره. بعض از جاها ممکن است اکراه به معنای اول باشه اما عدم و طیب نفس نباشه، بلکه طیب نفس باشد. اینجا اگر حرمتی در بین باشد، حرمت مرتفعه، اما اصل معامله صحیحه. مثلا اگر کسی گرسنه باشه و ستمگری او را اجبار بکند بر خرید نان مسروق، خب خرید نان مسروق حرامه و علاوه بر این اگر من کاره باشم باید این معامله هم باطل باشه. اما آدم گرسنه، کسی که واقعا کارد به استخوانش رسیده است، نسبت به خرید این نان طیب نفس داره، متمایل هست، شارع جلوشا گرفته، پس اینجا طیب نفس وجود دارد. اما چرا نمی خرید؟ چون شارع گفت دزدی است و معامله دزدی حرامه. حالا اگر ستمگری این آدم را مجبورش کرد بر این که باید این نان مسروق را بخری، اینجا حرمت خرید مرتفعه، برای این که با اجبار این کار را می کند. اما بیع نان و خرید نان صحیحه، برای این که با طیب نفس انجام گرفته. پس یک جاهایی اجبار هست اما عدم و طیب نفس نیست، بلکه طیب و نفس هست. از حیث صحت معامله میگیم معامله صحیحه، اما از حیث حکم تکلیفی که حرمت باشد میگیم حرمت مرتفعه. بعض از جاها عکس اینه، ممکن است عدم طیب نفس باشد اما اجبار و اکراه نباشد. مثل مثالی که دیروز گفتیم، کسی که در حرم نشسته فارغ البال برای دعاست و ستمگر میاد بهش میگد باید خانه ات را بفروشی، در اون حالی که میگد بفروشی قدرت دفع ظالم را ندارد، اما اگر از حرم بیاد بیرون میتواند این ظلم ظالم را از خودش دفع بکند. پس امکان تفسی براش هست، راه منحصر نیست. پس بنابراین اگر فروش خانه حرام بود، حرمت سر جای خودش باقی است، چون راه فرار دارد، منحصر نیست به فروش. اما اگر فروخت معامله صحیح نیست. چرا؟ چون کراهت نفسی دارد. پس ممکن است یک جاهایی از حیث طبع کاره باشد اما اجبار نباشه، ممکنه یک جاهایی اجبار باشد اما طبعش متمایل باشه، ممکنه یک جاهایی هم طبع کاره باشد هم اجبار باشد. پس ما وقتی اکراه رافع اثر معامله و اکراه رافع حرمت را از حیث ملاک و منات میخواهیم بسنجیم، میبینیم نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه دو ماده افتراق دارن و یک ماده عرض میشود که اجتماع، انشاءالله که روشن. و لذا شیخ میفرماین حالا که بنا شد معیار در معاملات طیب النفس و عدم طیب نفس باشد و معیار در محرمات الجا و اضطرار باشد، لم یتعمل احدون، در این که اگر کسی آمد کسی را مجبور کرد، گفت شما یا باید این شراب را بخوری یا این دروغ را بگویی، او را اجبار کرد بین دو محرم، گفت اختیار با خودته، هر کدام از این دو محرم را که مرتکب شد حرامی انجام نداده است. چرا؟ برای این که دفع ضرر بر این آدم واجبه، واجب است شر مکره را از سر خودش برداره و در وعیدی که ضررش بیشتر هست دوچار نشه، و بنابراین این آدم دروغ بگوید دفع ضرر کرده، شراب بخورد دفع ضرر کرده. پس هر کدام از اینها را اگر مرتکب شد لا یتصف بالحرمه، چون هر کدام از اینها دافع ضرر هست. اما اگر اجبارش کرد بر انجام اهدل عقدین یا بر انجام اهدل ایقاعین، گفت شما دو تا زن داری، یکی از دو زنت را باید طلاق بدی، اجبارش هم کرد به طلاق دادن و این یکی از دو زن خودش را طلاق داد، اینجا مشکل است بگوییم اکراه تحقق پیدا کرده، چون ملاک اکراه معاملاتی عدم و طیب نفس بود نه اجبار، اون ملاک بود. و این آدمی که مجبور شد یکی از دو زن را طلاق بدهد، بالاخره در انتخاب زن اختیار با خودشه، میاد سبک و سنگین میکنه کدام زنها طلاقش معونه اش کمتره، کدام زنها وجودش درد سرش بیشتره. بالاخره اونی که معونه اش کمتر است و درد سرش بیشتره اون را اختیار می کند و اون را انتخاب می کند. پس طلاق با طیب نفس صورت می گیره، ولو نسبت به اصل و طلاق اجباره، اما در انتخاب احد الفردین اختیار با اوست، طیب نفس با اوست. در این که بگوییم طلاقی که واقع شده است آیا صحیح است یا باطل، این مشکلون واقعا برای ما مسئله روشن نیست، مسئله خالی از اشکال نیست، چون از طرفی میبینیم طیب نفس وجود دارد، از طرفی هم میبینیم اهدا فردینی که اجبار و اکراه مکره را با او برمیدارد طلاق اهد از زوجتین است. حالا اینجا بیاییم به اعتبار قدر مشترک بگیم این مکرهه، ما قدر مشترک نداشتیم در معاملات، ما در معاملات طیب نفس و عدم طیب نفس داشتیم. اگر ملاک طیب نفس باشد، چون این آدم با طیب نفس و با اختیار خودش این زوجه را به عنوان مطلقه بودن اختیار کرده است، باید بگیم طلاقی که انجام گرفته است طلاق صحیحی است. ولذا مرحوم علامه در قواعد در همین مسئله فرموده ان اگر کسی را اجبار کردن بر طلاق احدا زوجته و احدا زوجته را طلاق داد، الطلاق یقع صحیحاً، ایشون فتوا به صحت طلاق داده است، چون این طلاق با طیب نفس صورت گرفته. گرچه حرف مرحوم علامه را توجیه کردند. گفتن این که علامه فرموده است لو اجبر به طلاق احدا زوجتی فطلق احداهما یقع الطلاق صحیحاً، این یقع الطلاق صحیحاً همه جا نیست، بلکه کجا یقع الطلاق صحیحاً؟ جایی که اول بیاد مکره بگد یا زینب را طلاق بگو یا هند را طلاق بگو، اما بعدن راضی بشود بگد اگر تو احد مبهم را هم مطلق کردی من بسمه. لازم نیست بگویی طلق تو زینب، لازم نیست بگویی طلق تو هند، بلکه اگر بگویی طلق تو احداهما مبهمتن اونم کفایت میکند. وقتی خود ظالم به طلاق احداهما مبهمتن قناعت کرد و کفایت کرد، اما این شوهر خوش رقصی کرد، آمد به جای احداهما مبهمتن احداهما معینتن را مطلق قرار داد، اینجا بگیم این طلاق واقعا با طیب نفس بوده است، با رضایت بوده. پس این که علامه گفته است اگر طلاق داد یقع و صحیحن، همه جا را نمیخوان بگن یقع و صحیحن، بلکه اونجایی که مکره به طلاق احداهما مبهمتن هم چی باشه؟ راضی باشه. حالا شمای شیخ بفرمایید. میفرماین اگر از من شیخ شما سوال بکنید، من شیخ میگم چه هند را طلاق بگوید چه زینب را طلاق بگوید، اینجا اکراه به معنای لغوی و به معنای عرفی تحقق پیدا کرده است. چون اکراه به معنای عرفی چی بود؟ اجبار و شخص علی فعلی که چاره ای هم جز انجامش نداشته باشد. پس از حیث این که معنای اکراه صدق می کند، قطعا هر دوی اینها دو تا فرد مکرهون علی هستند. اما اگر ما باشیم و طبع قضیه، طبع قضیه لیک موشه، هم میتوانیم بگیم هازا فعل مختار و هم میتونیم بگیم هازا فعل مکرهون علی، از حیث این که احد الفردین و احد المصداقین برای قدر مشترکه و این آدم مجبور شد به قدر مشترک، از این جهت میگیم این فعل فعل اکراهی است، فعل غیر اختیاری است. اما از این که این آدم بر خصوصیت اجبار نشد، بر قدر مشترک اجبار شد، خصوصیت را با انتخاب و اختیار خودش برگزید، از این جهت میگیم فعل فعل غیر اختیاری است. پس بنابراین این فعل اختیاری است. پس بنابراین طلاق احد از زوجتین هم میتوانیم بگیم فعل اکراهی و هم میتوانیم بگیم فعل اختیاری، از حیث این که مصداق قدر مشترک است فعل غیر اختیاری، از حیث این که خصوصیت مکرهون علیه نیست و خودش انتخاب کرده است فعل اختیاری. عنایت فرمودید و ثمرش در اینجا ظاهر می شد که هر اثری که مال قدر مشترک باشد اون اثر یرتفع، اما هر اثری که مال خصوصیت الفرد باشد اون اثر لا یرتفع. مثلا اگر این آدم اجبار بشود اما علا شرب الماء و اما علا شرب الخمر و نظرم کرده از امروز شربی انجام ندهد، پس یک اثر و یک حکم مال طبیعت و شربه. کسی که اجبار شد بر شرب الماء او شرب الخمر و شربی انجام داد، نسبت به شرب حنس نظر نکرده است و خلاف شرعی مرتکب نشده، چون قدر مشترک ها بهش چی بود؟ مجبور بود و اجبار آمد حرمت را از میان برداشت. اما اگر به جای آب شراب را اختیار کرد، خب خصوصیت شراب و خصوصیت الخمر حرمت دارد، حرمت خمر برداشته نمی شود. پس اثر در اینجا ظاهر می شود که لوکان للخصوصیت اثر، اون اثر لا یرتفع، اما لوکان لقدر المشترک اثر، اون اثر با اجبار و اکراه چطوریست برداشته می شود. حالا از رو عنایت بفرمایید. پیداش بکنم بنده، اجازه بدید که و من هنا میخواد یه خط بالاتر بخونیم. عرض شود که بله، فقط تلخص مما ذکرنا ان الاکراه الرافع لأثر الحکم تکلیفی اخص من الرافع لأثر الحکم الوضعی ولولو هزر. اما اگر ما در اکراه ملاک اکراه ملحوظمون باشه که در معاملات ملاک عدم طیب نفس بود و در حرمت الجا و اضطرار بود، ولولو هزر ما هو المنات و فی دفع کل منهما فی رفع کل منهما من دون ملاحظت عنوان الاکراه. ما به خود اکراه توجه نمی کنیم، ملاک اکراه معامله ای و ملاک اکراه رافع حرمتی اگر از حیث ملاک ملاحظه شود، کان نسبت بینهما العموم من وجه، نسبت بین اکراه در معامله و اکراه رافع حرمت عموم و خصوص من وجه هست. چرا؟ لأن المنات فی رفع الحکم تکلیفی، منات در اکراهی که رافع حکم تکلیفی است دفع ضرره و دفع ضرر وقتی است که انحصار باشه، اما ملاک در رفع حکم وضعی که صحت باشد دفع ضرر نیست، هو عدم الاراده، عدم اراده و عدم طیب نفس است. بنابراین نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجهه که دو ماده افتراق و یک ماده اجتماعش رو هم خدمتتون عرض کردیم. و من هنا و از همین جا که نسبت عموم و خصوص من وجه هست، لم یتأمل احدون، کسی تأمل نکرده فی انه اذا اکره الشخص على احد الامرین المحرمین، اگر کسی اکراه بشود بر یکی از دو مصداق حرام و چاره هم نداشته باشد چون الا ارتکاب احدهما، منتها این مجبور بشود بر ارتکاب احد المحرمین لا بعینه، نه شراب فقط و نه دروغ فقط، یا دروغ بگوید یا شراب بخورد، کل منهما، چه شراب را بخورد و چه دروغ بگوید، فکل منهما وقع فی الخارج، هر کدام که در خارج واقع شود لا یتصف بالتحریم، این حرام نیست. چرا حرام نیست؟ لأن المعیار، برای این که معیار در رفع حکم تکلیفی دفع الضرر، و دفع الضرر هم با دروغ صورت میگیره و هم با شراب صورت میگیره، هر کدام اینها دافع ضرره، پس لا یتصف بالحرمه. عرشبت که لأن المعیار فی رفع الحرمه دفع و ضرر، اون ضرری که المتوقف علا فعل احده ما یا شراب رو باید بخورد و ضرر رو دفع کند یا دروغ رو باید بگد. هازا کلهو اگر اکراه علا احد الامرین المحرمین باشد. اما لوکانا، اما اگر اون دو امری که این آدم مجبور است بر ارتکاب احدهما، اگر اون دو امر عقدین باشند یا این دو امر ایقاعین باشند، که فرقش روشنه دیگه، عقد محتاج به قبول، ایقاع قبول نمیخواد. کما لو اکره، کما این که اگر کسی اکراه شود علا طلاق احدا زوجتی، پس این مجبور بر احد الایقاعین شده است. فقد استشکل، اینجا را اشکال کرده اند که هر کدام را که انتخاب کرد مکره علیه نیست، چون ملاک کراهت معاملی چی بود؟ ملاک کراهت عقدی و ایقایی، عدم طیب نفس، و اینجا عدم طیب نفس نیست، بلکه چی هست؟ طیب نفسه. فقد استشکل غیر واحد فی ان ما یختاره من الخصوصین، هر کدام این دو را که انتخاب بکند، این ما یختاره به طیب نفسه، با طیب نفس اختیار کرده، و یرجهه، و اون طرف را خودش ترجیح میدهد به دوائی، به امیال نفسانی خودش، اون امیال نفسانی که خارج از اکراه خود این آدم انتخاب می کند، الخارجت عن الاکراه. فقد استشکل غیر واحد فی انما یختاره مکرهون علیه به اعتبار جنسه املا، اشکال کرده ان که اونی که اختیار کرده است از حیث جنس مکرهون علیه هست یا نه مکرهون علیه نیست، چون با طیب نفس اختیار کرده. پس فقط استشکل غیر واحد فی انما یختاره مکرهون علیه، این مکرهون علیه هست ما یختاره به اعتبار جنسه، یا نه مکرهون علیه نیست چون با طیب نفس اختیار کرده. بلکه نه تنها اشکال هست، علامه رسماً فتوا داده است به عدم بطلان و گفته است طلاق صحیح، ترقی می‌کنیم بر اصل فعل، بل افتا فی القواعد، بلکه فتوا داده است مرحوم علامه فی القواعد به وقوع طلاق، گفته اصلاً طلاق واقع میشه، نه اینکه مشکل باشه ببینیم واقع میشود یا نه، و عدم الاکراه گفته است اینجا اصلا اکراهی در کار نیست. پس قد استشکل نیست، بلکه افتا به عدم الاکراه، نه استشکل فی کونهی مکرهن علی. و این حملهو بعضهم، گرچه بعضی فتوای علامه را حمل کردن، علامه که گفته است این مکرهن علی نیست و صحیح است، جایی را میگد که مکره به طلاق احداهما مبهمتن راضی باشه، اما این مبهمتن طلاق نگوید و معینتن طلاق بگوید، اینجا را خواستن بگن که طلاق صحیحه. و این حملهو، گرچه این فتوای علامه را حمل کرده ان بعض فقها علا ما اذا قنع المکره، جایی که مکره قناعت بکند به طلاق احداهما مبهمتن، گفته از مبهمتن هم طلاق بدی من بسمه، اما این مبهمتن طلاق نده، معینتن طلاق بده. بالاخره حالا اگر فتوای صریح نباشد، اما مسئله خالی از اشکال نیست. لکن المسئله عندهم غیر صافیت عن الاشکال، این از اشکال صافی نیست، خالص نیست، اشکال داره. من حیث و مدخلیت تیب نفس، تیب نفس این آدم دخالت دارد فی اختیار الخصوصیه. چرا زینب را انتخاب کرد؟ چرا هند را اختیار نکرد؟ همین اختیار زینب معلوم می شود که با تیب نفس بوده است. پس تیب نفس دخالت داشته و هر کجا تیب و نفس بود عقد و ایقا یقع و صحیحن. و انکان الاقوا، گرچه از حیث مفهوم اکراه هر دوی اینها مکرهون علیه، اما اکراه به معنای اجبار در معاملات راه نداره. اکراه در معاملات فقط چی بود؟ عدم و طیب نفس بود دیگه. اگرچه از حیث مفهوم اکراه قطعا هر دوی اینها مصداق اکراهی هست، و انکان الاقوا وفاقا لکل من تعرض للمسئله، هر کسی که متعرض این مسئله شده این فتوا را داده، و انکان الاقوا تحقق الاکراه، گفته است اکراه اینجا تحقق پیدا کرده است لغتن و عرفن، ولی ما اکراه لغوی و عرفی در معاملات نمیخواهیم. چی در معاملات میخواهیم؟ معیار چی بود؟ طیب النفس و عدم و طیب نفس است. چرا زینب را انتخاب کرد؟ نه مجبور، بر اصل طلاق مجبور بود. اما این که زینب کمتری داره، زینب یه مقدار عرض شود که نسازه، اینها دست به دست هم داد که زینب را طلاقش داد. حالا دقت بفرمایید. نه دیگه، ما انهو لولم یکن، اگر این ما این از حیث مصداق اکراهی مکرهون علیه هست، ما انهو لولم، ولذا ما میگیم مشکله دیگه، ما که نمیگیم حتما فتوا نمیدیم به صحت، که میگیم از این طرف نگاه میکنیم میبینیم طیب نفس هست، از اون طرف ببینیم چماق این ستمگر بالا سرشه، حالا چماق رو ببینیم یا طیب نفس رو ببینیم، خب میشه مسئله چی؟ خالی از اشکال نیست. ما هم که فتوا سری علامه فتوا صریح داد که اونم ما توجیه کردیم، گفتیم جایی را میخواد بگد که اجبار بر اهداهما چی باشه؟ مبهمتن باشه. گفتیم لکن المسئله غیر صافیت عن الاشکال. خب بنابر این لکن بل ما انه لو لم یکن هذا مکرهن علی، اگر طلاق زینب مکرهن علی نباشد از حیث مفهوم، لم یتحقق الاکراه و اصلا اکراه تحقق خارجی پیدا نمی کنه، چون همیشه به چی ما مکره میشیم؟ به مفهوم، مفهومی که دارای مصادیقه و خصوصیات الافراد بعد از وجود خارجی خصوصیات پیدا میشه. حالا اگر صرف این که خصوصیت که آمد بگیم مکرهون علیه نیست، اصلا باید ما اکراه نداشته باشیم، چون میشود اکراه به جزئی خارجی تعلق بگیره با همه خصوصیات؟ نه، چون تحصیل حاصله. به چی میخواد من رو مجبورم بکند؟ به هر چه مجبور بخواد بکند، خصوصیات افراد با اون مکرهون علی همراه نیست، در خارج که میاد خصوصیات همراهشه. ما انهو اگر این دو فرد مکرهون علی نباشد، لم یتحقق الاکراه اصلاً، اصلا باید اکراه تحقق پیدا نکند. چرا؟ از الموجود و فی الخارج، اونی که در خارج هست همیشه با یک خصوصیاتی همراهه که اون خصوصیات مکرهون علیه نبوده، چون خصوصیات کی میاد؟ وقتی در خارج بیاد، و وقتی در خارج آمد نمیتوند اکراه به او تعلق بگیره. اگر بخواد اکراه به او تعلق بگیره میشود تحصیل حاصل. از الموجود و فی الخارج دائمان احدا خصوصیات المکره علی، این خصوصیات در خارج تحقق پیدا میکنه و نمیشود اکراه به اینها تعلق بگیره. لا یکاد و یتفق الاکراه به جزئی حقیقی من جمیع الجهاد، چون جزئی حقیقی من جمیع الجهاد جزئی خارج دیده است، و جزئی خارج دیده لا یمکن ان یتعلق الاکراه به، و الا می شود تحصیل حاصل. نعم هاذ الفرد، بله این لیکموشه، لیکموشه، یعنی هم میتونیم بگیم انه مختار و هم میتونیم بگیم انه مکره علی. نعم هاذ الفرد مختار فی، میتونیم بگیم مختار است من حیث الخصوصیه، خصوصیت را خودش اختیار کرده. مکره علیه است از چه حیث؟ از حیث این که این مصداق قدر مشترک است. و ان کان مکره علیه من حیث القدر المشترک، از حیث قدر مشترک مکره علیه است، از حیث خصوصیات مختار است، مختار فی است. به معنا یعنی چه این هم مختار است و هم مکره؟ به معنا ان وجوده الخارجی، وجود خارجیش از دو تا چشم سرچشمه گرفته، از چشمه اجبار و از چشمه اختیار، از هر دو سرچشمه گرفته. به معنا ان وجوده الخارجی ناشن ان اکراه و اختیار، هم از اختیار سرچشمه گرفته و هم از اکراه سرچشمه گرفته، ولذا بر اصل قدر مشترک مذمتش نمی کنیم. چرا؟ چون در او مکرهه. اما نسبت به خصوصیات چه کارش می کنیم؟ می گیم خب تو مجبور شدی طلاق بدی، بی انصاف، چرا زینب دست بسته فلک زده را طلاق دادی؟ پس بر خصوصیت مذمت میشه، اما بر اصل و طلاق مذمت نمیشود. ولذا و از همین جا هست که این آدم عرض شود که لا یستحق المدح و الذم، مستحق مدح و ذم نیست به اعتبار اصل فعل که قدر مشترک باشد، اما یستحق المدح و الذم به اعتبار خصوصیتی را که اختیار کرده است، و یستحقه به اعتبار الخصوصیه. خب این لیکموش بودن چه فایده دارد علما؟ فایده لیکموش بودن چیه؟ این که اگر اثر مال قدر مشترک باشد اکراه میاد اون اثر را برمی‌داره، اما اگر اثر مال خصوصیت باشد چون خصوصیت اختیاری است با اکراه برداشته نمی شود. و تظهر و ثمره، و ثمره این که این فعل هم از اختیار ناشیست و هم از اکراه، ثمره اینجا ظاهر میشه. فیما لو ترتب اثرون علا خصوصیت المعاملت الموجوده، اگر اثر مال خصوصیت باشه نه مال قدر مشترک، فانه لا یرتفع بالاکراه، کسی که به قدر مشترک اکراه شد اثر خصوصیت مرتفع می شود یا نه؟ اثر خصوصیت مرتفع نمی شود. لا یرتفع اثر خصوصیت به اکراه بر قدر مشترک، قدر مشترک اگر اثر داشت اون برداشته میشه، اما اثر خصوصیت شرب اگر اثر داشت برداشته میشه، اما خمر که اثر داره اثر خمر برداشته نمیشود. مثلا لو اکرهه علا شرب الماء او شرب الخمر، یا باید یک ظرف آب بخوری یا باید یک ظرف شراب بخوری، و این شراب خورد، حرمت شراب برداشته شده است یا نه؟ نه. چرا؟ چون این حرمت مال خصوصیت الخمره، شرب اگر اثر داشت اون برداشته میشه. لم یرتفع تحریم الخمر. چرا لم یرتفع؟ لأن شرب خمر مختارون فی، اصل شرب خمر مختارون فی است، اگرچه اصل شرب چیه؟ اصل شرب مکرهون علیه و انکان مکرهن فی اصل شرب و کذا لو اکرهه علا بیع صحیح او فاسد. گفت باید یه معامله انجام بدی، یا معامله صحیح یا معامله فاسد. اصل معامله اگر اثر داشته باشد اون اثر یرتفع، نز کرده است معامله نکنه، این حرمت برداشته میشه. اما اگر معامله صحیح را انجام داد صحتش برداشته نمیشه. چرا؟ چون که این معامله صحیح را با طیب نفس و اختیار خودش انجام داده است. و همچنین اگر این آدم اکراه بشود، برعر شود که معامله صحیح و معامله فاسد، فانهو لا یرتفع و اثر صحیح، صحت که اثر صحیح هست مرتفع نیست، لانهو مختارون فی، چون این آدم در اختیار بیع صحیح مختار بود، طیب نفس داشت، پس باید معامله صحیح باشد. و ان کان مکرهن فی جنس البیع، در قدر مشترک مکرهه اما در انتخاب بیع صحیح اختیار با خودش بوده است. لکن نهو لا یترتب علی الجنس اثر یرتفع بالاکراه، بر جنس اثری نیست که با اکراه برداشته بشه. حالا اگر اثری بود، علما همیشه اثر میگن در کجا ظاهر میشه؟ در نذر. اگر نذر کرده بود جنس معامله انجام ندهد، حنس نذر نکرده است، نذر را نشکسته، اما بیع صحیح را که انجام داد بیع صحیح سر جای خودش هست دیگه. عنایت فرمودید. و من هنا یعلم انهو. خب حالا یک مطلب دیگر روشن میشه و اون مطلب اینه، اگر کسی را مجبورش بکنن بگن یا باید این معامله را انجام بدی یا باید طلب مردم را ادا بکنی، و الا اگر این دو کار را نکردی پدرت در میارن. خب اگر این آدم معامله را انجام داد، اینجا نه قدر مشترکش اجباری هست. چرا؟ چون آدم رو نمیشد بر حق اجبار کرد. اجبار جایی است که شرع مقدس قبلا به ما نگفته باشد مال مردم را بده. این آدم الان یا باید ایفاء حق غیر بکنه یا باید معامله انجام بده. اینجا قدر مشترک هم مکرهون علیه نیست، پس اگر آمد و معامله ای انجام داد در عینی که می توانست معامله انجام ندهد و مال مردم را بپردازه، اما همین که بیع را اختیار کرد این بیع یقع و صحیحن و بطلانش برطرف نمی شود و قدر مشترک هم اینجا مکرهون علیه نیست. بله اگر بیاد بگد یا خانتو بفروش یا 100 تومن به ناحق به دیگری بده، اینجا به قدر مشترک می شود چی؟ می شود مجبور. اما اگر یکی از دو فردش حق باشد، نه اینکه غیر حق باشد، اینجا نسبت به قدر مشترک اجبار نیست و اگر بیع را اختیار کرد البیع او یقع او صحیحن، چون چاره داشت که بیع انجام ندهد. چاره اش چی بود؟ این که حق مردم را به مردم چه کار میکرد؟ رد میکرد. عنایت بفرمایید. اگر این آدم لأن القبل لكن فمن هنا يعلم انه لو اكره على بيع مال، بگرد یا خانه تو بفروش او ایفاء مال مستحق، یا مال مردم را به مردم چه کار بکن؟ رد بکن، بپرداز. لم یکن اکراها، اینجا نه بر قدر مشترک اکراه هست نه بر بی. بر قدر مشترک، چون قدر مشترک بین حق است و غیر حق، اکراه نیست. بی هم برش اکراه نیست، چون چاره دارد. چارهش چیه؟ مال مردم بده. کجا اکراه بر بی بود؟ وقتی که چاره نباشه. لم یکن اکراهن لأن القدر المشترک بین الحق و غیره اذا اکره علی لم یقع باطلا، این اکراه باطل نیست. و الا اگر بخواد این اکراهی باشد، باید ایفاءش هم عدم الایفاء باشه. و الا لوقع الایفاء ایضا باطلا. فاذا اختار البی، اگر این آدم بی را اختیار کرد، صح، لان خصوصیت بی غیر مکره علی، خودش اختیار کرده است. قدر مشترک هم که مکره علی نبود، ول مکره علی هو القدر المشترک، اونم غیر مرتفع الاثر، اثرش برداشته نمیشه، چون مرکب است از حق و غیر حق، به همون بیانی که عرض کردیم. بله، ولو اکرهه على بیع مال و اداء مال غیر مستحق، یا خانتو بفروش یا 1000 تومان پول زور به فلانی بده. اینجا به قدر مشترک این آدم مکره هست یا نیست؟ مکره هست. کان اکراها، چرا؟ لأنه لا یفعل البی، این آدم که بی را انجام میدهد برای اینکه اون 1000 تومان را موف ندهد. لا یفعل البی الا فرارن من بدله، از بدلش که و وعیده، یا میخواد 1000 تومان را ندهد یا میخواد در ضرر بالاتر نیفتد. پس برای فرار از بدل که 1000 تومان به ناحق دادن باشد، یا ضرری که این آدم گفته است اگر مخالفت کردی به تو میزنم، برای این که از این دوتا فرار بکند، بی را اختیار کرده است. یقع البیع مکرهن علی المزرین، اون بدلی که مزر به حال این آدم است 1000 تومان باشد، یا وعده‌ای که ظالم به این داده است اونم به حال این آدم مزر است، عرض شود که بنابراین هر اینجا اگر بی را اختیار کرد، البیع یقع مکرهن علی کما لو اکرهه علی بیع دارهی او شرب الخمر، اینم باز مکرهون علی هست دیگه. فان ارتکاب البی للفرار عن الضرر الاخروی به بدله که شرب خمر باشد، یا فرار از ضرری است که ظالم میخواد بهش بزند در مخالفت، او تضرر دنیوی به وعید المکره. هازا کله در صورتی که اکراه بر احد الفعلین باشد. اما اگر احد و شخصین لا به اینه مکره به عملی شد، اون هم این جایی است که به احد الفعلین اکراه بشوند. ثم ان اکراه احد شخصین علی فعل واحد، بگد حسن یا حسین باید این شراب را بخورد، و اگر هر کدام و اگر هیچ کدام نخوردن، فلان عمل رو انجام میدهم، مثلا 1000 ضربه شلاق بهشون میزنم. اکره احد الشخصین علی فعل واحد به معنا الزامهی علیه ما، یکی از این دو که بخورن از گردن دیگری هم ساقطه، پس کفایتن الزام کرده است یکی از این دو را بر ارتکاب، به معنا الزام و ایجاب بر این دو نفر به طور کفایی نه به طور عینی. عرض شود که و ایعاده ما، و به اینها وعده داده است که اگر چنانچه ترک کردن، فلان ضرر را به اینها میزند. و ایعاده ما علی ترکه، خب همون طوری که اکراه شخص علی احد الفعلین حرمت مرتفع بود، اکراه شخصین علی فعل واحد هم هر کدام که مرتکب شدن حرمتش چیه؟ مرتفعه. این که اکراه شخص واحد علی احد الفعلین فی کون کل من هما مکرها، هر دوی این دو نفر مکره هستند و اگر مکره عملی را ان اکراه انجام داد و اون عمل در واقع حرام بود حرمتش مرتفع است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.